أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ایام پرفیض و پر فضیلت ولادت پرخیر و برکت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام در پیش است. این ایام مبارک ماه رجب و اعیادی که در این ماه هست، مخصوصا ولادت پرخیر و برکت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به همه شما برادران عزیزان تبریک عرض میکنم. از درگاه خدا میخواهیم ما را از برکات این ماه، برکات این ایام و این موالید ما را محروم نفرماید و بهره پرفیض و معنوی این ماه و ایام اعتکاف و ایام شریف موالید رو خداوند بهره کافی وافی از معنویت به ما عنایت بفرماید. فردا ما یه اجلاس خبرگان داریم، یک روزه در تهران، که باید از اول صبح ساعت 6 صبح تهران باشیم بر اون اجلاس و یک دیدار حضوری هم فردا بعد از ظهر با مقام معظم رهبری دامت برکات و اعضای اون اجلاس خبرگان با ایشون داری. و من فکر میکنم که عرض کنم که سه شنبه و چهار شنبه هم دیگه ما تهران دستمون بند بشه و تهران بمونیم. بنابراین این دو سه روز ایام ولادت رو ما تهران هستیم، درس تعطیل باشه با اجازه شما عزیزان، و جلسه بعد رو عمری باشد انشاءالله شنبه آینده قرار میدیم. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق عنایت بفرماید که از برکات این ایام ما و شما محروم نباشیم و فیض ببریم، بهره مند باشیم انشاءالله. حالا به همین مناسبت ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان را تبریک عرض می کنم و دو نقل راجع به ولادت اون حضرت رسیده. یکی از فرزند بزرگوارش امام عرض کنم که علی ابن الحسین امام زین العابدین حضرت سجاد، که اون حضرت می‌فرماد عرض کنم که فاطمه بنت اسد درد زاییدن بهش عارض شد در حالی که ایشون در طواف خانه کعبه بود. ان فاطمه بنت اسد ضربها الطلق، اون درد زاییدن عارض شد و هیف طواف، فدخلت الکعبه، خداوند یه راهی براش از دیوار باز کرد، دیوار کعبه شکافته شد، فاطمه بنت اسد وارد شد، فولدت امیر المؤمنین علیه السلام فیها، امیر المؤمنین علیه السلام در خانه کعبه تولد یافت. این روایت از علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام همین روایت به طور اجمال که فاطمه بنت اسد در حال طواف درد زاییدن بهش عارض شد، خداوند دیوار کعبه رو براش افتتاح کرد، وارد شد، فولدت امیر المؤمنین فیها، امیر المؤمنین رو در خانه کعبه به دنیا آورد. روایت دیگر یه عده شاهد عینی هستن. روایت رو مرحوم شیخ صدوق از سعید ابن عرض کنم که جبیر نقل می کند. قال یزید ابن قعنب، سعید ابن جبیر از یزید ابن قعنب نقل می کنه که اون گفت کنت جالسن مع العباس ابن ابی عبدالمطلب. میگه اون شخص قعنب، میگه من با عباس ابن عبدالمطلب، عباس عموی پیغمبر، و فریق من عبدالعزا، و یه جمع دیگر، میگه ما همه تو مسجد الحرام نشسته بودیم، عرض کنم که به ازاء بیت الله الحرام، در مسجد الحرام روبروی کعبه ما نشسته بودیم، از اقبلت فاطمه بنت اسد، میگه یه وقت دیدیم که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علیه السلام از در مسجد وارد شد و اومد رفت طرف کعبه، رفت بر طواف. میگه ما نشسته بودیم مشاهده میکردیم. عرض کنم که وکانت حامله، فاطمه حامله بود 9 ماهه به امیرالمؤمنین، و قد اخذها الطلق، یه وقت در همون حال طواف درد زاییدن بهش عارض شد، فقالت رب انی مؤمنتون بک، دستشو بلند کرد، خدایا من به تو ایمان آوردم، به پیامبرانت ایمان آوردم، به کلمات و فرمایشات جدم ابراهیم خلیل الرحمن ایمان آوردم، همون کسی که بنا البیت العتیق، همین خانه رو جدم ابراهیم بنا کرده. بعد قسم داد، فبه حق الذی بنا هذا البیت، خدایا به حق اون کسی که این خانه رو بنا کرد، و به حق المولود الذی فی بطنی، خدایا به حق اون بچه‌ای که در شکم در رحم من هست، لما یسرت علی ولادتی، این درد زاییدن رو و ولادت رو برای من آسان کن. این دعا رو فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین در طواف خانه خدا تو مسجد الحرام این دعا رو کرد. عرض کنم که میگه وقد انفتح عن زهره فرعین البیت، همون قعنب میگه ما همه نشسته بودیم مشاهده میکردیم، فرعین البیت وقد انفتح عن زهره، یه وقت دیدیم دیوار کعبه شکافته شد، کعبه راهی پیدا کرد به داخل، و دخلت فاطمه فی، فاطمه بنت اسد از اون جایی که باز شد رفت داخل کعبه، و غابت عن ابصارنا، دیگه ما او رو ندیدیم، دیوار هم سر به هم گذاشت و ما دیگه فاطمه رو ندیدیم. میگه تلاش کردیم، فرمنا ان ینفتح لنا قفل الباب، ما دنبال کردیم که قفل باب رو باز کنیم و بریم داخل ببینیم چه میکند فاطمه در خانه، فلم ینفته، قفل باز نشد، هر چه کردیم که قفل رو باز بکنیم نتوانستیم. میگه اون وقت ما فهمیدیم که این امر خداست، ولم ینفته، قفل برای ما باز نشد. عرض کنم که فعلمنا ان ذالک امر من امر الله عز و جل، فهمیدیم این یه امر خداست، ما نمیتونیم کاری بکنیم. بالاخره دیوار شکافته شد. فاطمه بنت اسد میگه همه ما دیدیم وارد خانه کعبه شد، دیوار سر به هم گذاشت و 4 روز گذشت که ما خبری از فاطمه بنت اسد نداشتیم. عرض کنم که ثم خرجت بعد الرابع، بعد از اینکه 4 روز گذشت و فاطمه بنت اسد از نظر ما غائب شده بود، یه وقت دیدیم که همون جای دیوار باز شد، یه راهی از داخل به بیرون. عرض کنم که و به یدها امیر المؤمنی، فاطمه بنت اسد اومد بیرون در حالتی که قنداقه بچه دستش بود. امیر المؤمنین تو داخل خانه کعبه به دنیا آمد، متولد شد و این یک فضیلتی است که برای احدی قبل از امیر المؤمنین عرض کنم که پیدا نشده بود و بعد از او هم تا کنون برای احدی چنین فضیلتی که ولادت او در خانه کعبه اتفاق بیفتد، اونم به امر خدا با اراده پروردگار، و برای دیگری هم اتفاق نخواهد افتاد. این فضیلت از فضائلی است منحصر امیرالمؤمنین علیه السلام که ولادتشون در خانه کعبه با اراده پروردگار اتفاق افتاد. فاطمه بنت اسد گفت که الان که من خواستم بیام بیرون، هاتف یک منادی فریاد زد و به من ندا کرد و به من گفت که اسم این بچه رو علی بگذار. عرض کنم که سمیه علیان فهو علیون والله العلی الاعلا، اسمشو از اسم خودمون خداوند، اسمش رو از اسم خودمون مشتق کردیم. من هستم علی اعلا و اسم این بچه‌رم علی بگذار. و هو الذی یکسر الاسنام فی بیتی، همین بچه است که بت‌ها رو از خانه کعبه می شکند، بیرون می ریزد. ادبته به ادبی، او را با ادب خودم تأدیب کردم. وقفته علی قامز علمی، مشکلات علوم خودم را به او تعلیم کردم. عرض کنم که خب امیدوار هستیم انشاءالله این مولود مبارک که با اراده خداوند در خانه کعبه، که این فضیلت منحصر برای اوست، خداوند ما را از پیروان راستین او قرار بدهد و ما را مشمول شفاعت اون حضرت در آخرت قرار بده و انشاءالله توفیق زیارتش رو هم در دنیا به زودی نصیب ما بفرماید. فضائلی که برای اون حضرت هست بی نظیر است واقعا. عرض کنم که کسیست که دشمنان از روی دشمنی و عناد سعی کردن فضائل او رو بپوشانند. حکام بنی امیه سالها در حد اعلا تلاش کردند که فضائل او نقل نشه، بلکه لعن می‌کردند به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، عیب می‌گرفتن عرض کنم که فضائل او را، منع می‌کردن کسی اسم بچه‌شو علی بگذارد. یه همچه اقدامات سختگیرانه‌ای چند سال دوران حکومت بنی امیه و حکام بنی امیه این کارها رو کردن و دوستانم از ترسشون که از دشمنها میترسیدن یه روایت راجع به فضائل امیرالمومنین نقل بکنن. بین خودشون هم میترسیدن جاسوسی باشد خبر بده، بین خودشون هم مخفی میکردن مگر اینکه اطمینان 100% پیدا میکردن که غریبه در بینشون نیست، تا یه فضیلتی از اون حضرت رو نقل کنن. با این قسمت که دشمنها از روی عناد، دوستان از روی ترس فضائل او را مخفی کردن پوشندن، میبینیم که فضائل او عالم رو فرا گرفته است. کی میتوند توانشو دارد، قدرت دارد، بتوند فضائل امیرالمؤمنین رو استقصا کند و بیان کند؟ فضائل اون حضرت زیاد است. حالا به همین مقدار ما در فضیلت او، در ولادت او، فضیلت او اکتفا میکنیم و از خداوند میخواهیم که ما را با اون حضرت و اهل بیت انشاءالله بعد از مرگ محشور بفرماید. بحث ما در دفاع بود و مسائلی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در باب دفاع ذکر کردن. مطلب مهمی که اینجا به ذهن میرسد این است که میبینیم در این مسائلی که خونده شد فرمود اگر مهاجمی حجمه کرد به کسی و هدف او جان او بود، میخواست او را بکشد، فرمود واجب است بر اون شخص از خودش، جان خودش دفاع بکند. به ای نحو ممکن، به هر جور میتونه تلاش بکنه و اون خطر و ضرر رو از خودش دفع بکنه. واجب است دفاع به هر وجه ممکن. عطف کردند مرحوم امام در این مسائل بر اینکه اگر کسی هجمه کرد برای به قصد جان کسی واجب است دفاع بکند، فرمود و همچنین اگر کسی حمله کرد، هجمه کرد با قصد تجاوز به حریم او. همینطور که واجب است دفاع از جان خودش بکند و مقابل اون دشمن هجمه بایستد، در مقابل اون کسی که قصد تجاوز و عرض کنم که نسبت به حریم او، نسبت به اهل او داره، این همون دفاع واجبه. واجب است به ای وجه ممکن از حریم خودش، از عرض کنم که اهل خودش، از کسانی که وابسته به او هستن و دشمن قصد تجاوز داره، در مقابل دشمن دفاع بکند، بایستد، ولو اینکه موجب ضربه و جرح و عرض کنم که قطع عضو اون طرف بشه، یا ولو منجر به کشته شدن اون شخصی که هجمه کرده بشد. حتی اگر بداند اگر مقابله کرد، دفاع کرد، خودش کشته میشه، بازم واجب است دفاع. نمیتوند، جایز نیست استسلام، تسلیم بشه. لا یجوز الانظلام، قبول ظلم بکند، بگه خب من میرم کنار، شما هر کاری میخوایی بکنی. نسبت به جان چقدر اهمیت داره؟ اسلام برای جان انسان اهمیت قرار داره، برای عرض و ناموس و عرض کنم که حریم انسان هم همون اهمیت رو اسلام قرار داده. واجب است در مقابل اون شخص متجاوز انسان بایستد، مقاومت کند، دفاع بکند، ولو این که بداند کشته میشه، ولو اون طرف رو بداند کشته میشه. ولو منجر به کشته شدن طرف، مجروح شدن طرف بشه، ولو منجر به قتل او، تمام این خسارت هایی که وارد میکند هدر و ضامن نیست و دفاع واجبه. این موضوع اینجا فهمیده میشد از مجموع فرمایشات امام و علما و از روایات هم در میاد که دفاع از عرض و تجاوز به عرض واجب است، مثل دفاع از جان. همینجور که در اونجا میگیم به ای وجه ممکن باید دفاع کند، ولو ضربه بزند، ولو قطع بکند، جرح وارد کند، ولو بکشد، ولو کشته بشد، در اینجام همینجور هست. این دلالت میکند بر عظمت، عرض کنم که حفظ عرض بر انسان، عیناً که باید از جانش حفظ بکند، واجب است از عرضش، ناموسش، عرض کنم که از حریمش، اهلش باید دفاع بکند. عرض کنم که حالا یه مطلب اینجا مناسب هست که ببینیم این عرض و این اهل و این حریم که واجب است ازش دفاع کرد چیا هستن، شامل چه اشخاصی میشد. از مجموع استفاده میشد اهل انسان و حریم انسان که باید ازش دفاع بکند، از تجاوز به اونها دفاع بکند. عرض کنم که من یتعلق به، کسانی که متعلق به انسانن، همینجور که از جان خودش دفاع میکند، از اون کسانی که به منظری جانش هستن و اهل او حساب میشن، حریم او حساب میشن، از اونها هم واجب است دفاع بکند. حالا عرض کنم که چند تا روایت اینجا داریم، من خدمتتون روایت رو عرض میکنم. من روایت رو از وسائل نقل میکنم. در باب 46 از ابواب جهاد عدو، روایت 12 رو عرض میکنم. عن عدت من اصحابنا، نقل میکند از مرحوم کلینی، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن ابی امن ذکره، عن رضا علیه السلام، البته روایت مرسل است، از امام هشتم، امام رضا علیه السلام نقل میکند. از این ما میفهمیم که مراد از اهل انسان و کسانی که حریم انسان هستن کیا هستن. عن الرجل یکون فی السفر و معهو جاریتون له، از امام سوال میکند از انسانی که در سفر و همراه او یه جاریه، کنیزکی همراهش هست. فیجی و قومون یوریدون اخذ جاریته، یه گروهی میان میخوان جاریه این، کنیز این شخص رو از دستش بگیرند و مثلا به او تجاوز کنه. ان قوم یجی و قوم یریدون اخذ جاریته، ایمنع جاریته، آیا این دفاع بکنه، من کند که جاریش رو ببرند. من ان تؤخذ و ان خاف علی نفسه القتل، ولو خوف این دارد که اگر مقابل این قوم بیستد و جاریه رو نگذارد ببرند، ممکنه او رو بکشند، با اینکه احتمال و خوف کشته شدن دارد آیا بازم بیستد و منع کند اونها را از اینکه جاریش را بتونن ببرن؟ قال نعم. امام فرمود بله. روایت از امام هشتمه. امام هشتم فرمود بله، این باید بیستد، مانع بشد که جاریه را از دستش ببرن ولو بداند کشته میشه. قلتو، خب این مال کنیز بود. قلتو و کذالک اذا کانت معه امرأه، اگر یه زنی همراهش هست. حالا این جاریه بود، میخوان جاریه رو ببرن مثلا تجاوز کنن، فرمودید مانع بشه. اگر امرأه، منید عبارت نفرمود ان کانت معه امرأته، زوجه او، نفرمود امرأته، فرمود ان کانت معه امرأه، یه زنی همراهش است، ولو این که اون زن غریبه است، از بستگانش نیست، اما همراه اوست. ان کانت معه امرأه، قال نعم، بله اگر یک زن هم در معیت این شخصه، اینا اومدن میخوان اون زن رو از دست این بگیرن ببرن تجاوز کنن، این واجب است امتناع کند، منع کنه ولو کشته بشد. قلتو و کذالک الام والبنت و ابنت الام والقرابه. ببینید تعمیم داد، آیا همین حرف که اگر کنیزشو بخوان ببرن یا امرأه‌ای که همراهشی ببرن واجب است امتناع منع کنه نگذاره؟ آیا اگر مادرشو میخوان ببرن، دخترشو میخوان ببرن، ابنت الام دختر عمو، ول قرابه دیگه تعمیم میدن، از خیشانش، یکی از بستگان دورش، دختر خاله، دختر عمه، دختر نوه عمه، امثال اینها، از خیشان باز همراهش هست میخوان ببرن، مانع بشه. و این خافه علی نفسه القتل، جلو همه اونها رو مانع بشد نگذارد از خیشانش کسی را ببرن ولو کشته بشه، قال نعم. قلتو و کذالک المال، این دیگه از خیشان و اقارب و بستگان و مادر و دختر و از همه اینا رو سوال کرد، از همه خیشان، بعد رفت رو مال، آیا اگر مالش میخوان ببرن؟ و کذالک المال یریدون اخذه فی سفر فیمنعه، آیا از مال هم باید دفاع بکند؟ و این خوف القتل، ولو این که خوف دارد اگر نگذارد مالشو بخون ببرن میزنن میکشن او را، دفاع بکنه، قال نعم، حتی در مقابل مال هم باید دفاع بکند تا حدی که ولو کشته بشد، فرمود نعم. حالا این زیل عرض کردیم قبلا، روایاتی داریم که فرمود جایزه، پس این ذیل روایت که راجع به مال هست معارض داره. وقتی معارض داره جمعش نیست که بگیم، عرض کنم که اینجا دیگه جایزه، فقط دلالت بر جواز میکنن، وجوب رو ازش رفعیت میکنی. اونا در مقابل هم قرابت و مادر و بستگان و اینها یجب الدفاع ولو کشته بشد، اما در مقابل مالم فرمود یجب دفاع، ولی چون معارض داره با قرینه معارض اینجا وجوب رو حمله بر جواز میکنیم، میگیم نسبت به مال جایزه دفاع بکنه، اگر دفاع کرد ولو کشته شد حکم شهید دارد. عرض کنم که روایت داشت که من قتل دون ماله فهو شهید، اجر شهید داره، اما وجوب ندارد دفاع. علی حاله، پس از این روایت استفاده شد کسانی که انسان باید از اونها دفاع بکند و جزء حریم او جزء اهل او حساب میشن و باید از همه اونها دفاع بکند در مقابل متجاوز، ولو اینکه بداند کشته میشه. اینان بستگان، خیشان، مادر، دختر، عرض کنم که امثال اینها که عرض شد تو روایت. بنابراین یه روایت دیگه هم باز داریم که اونم باز یه همچه تعمیمی برای اهل ازش استفاده میشه. اون روایت روایت هفتم این هفتم این بابه. روایت هشتم عن ابی عبدالله علیه السلام روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قتل دون مظلمته فهو شهید. امام صادق از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنند که فرمود من قتل دون مظلمته فهو شهید. این روایت قبلا خوندیم. کسی که در برابر دفاع از مظلمش، اون حقوقی که به عهده‌اش هست، افرادی که عرض کنم که این باید از اونها دفاع بکند، اگر قتل دون مظلمته فهو شهید. تو روایت دیگه مظلمه رو که قتل دون مظلمته معنا می کند. روایت نهم همین باب عرض کنم که عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قتل دون مظلمته فهو شهید. پیغمبر فرمود کسی که در دفاع از مظلمش کشته بشه شهید است. ثم قال یا ابو مریم. امام صادق این روایت رو از پیغمبر برای ابو مریم نقل میکنن. بعد از ابو مریم سوال میکنن هل تدری ما دون مظلمته. این که پیغمبر فرمود کسی که در مقام دفاع از مظلمش کشته بشه شهید است. میدونی مراد از مظلمت چیست؟ قلتو. ابا مریم میگه من جواب امام صادق رو اینجور دادم جعلت فداک الرجل یقتل دون اهلهی و دون مالهی و اشباه ذلک. کسی که در دفاع از اهلش، در دفاع از مالش و اشباه اینا، اهل و مال رو ذکر میکند و بعد میگه اشباه، یعنی همجور که اینا متعلق به انسان هستن، وابسته به انسانه، اهل و مال هر چیزی که متعلق به انسان هست اگر کسی برای دفاع از او کشته بشد فهو شهید. میگه من اینجور معنا کردم جعل تو فداک الرجل. مظلمه اینه که رجل یقتل دون اهله، برای دفاع از اهلش، دون ماله و اشباه ذلک، اینا که متعلق به او هستن، اینا میگیم دون مظلمه. فقال امام فرمود یا ابا ابراهیم، یا ابا مریم، ان من الفقه عرفان الحق. از جزء فقه هست که انسان عرض کنم که فقه رو بفهمه. ان من الفقه عرفان الحق. همقدر که انسان حق رو از فقه بفهمد این فقیه حساب میشه، یعنی تأییدش کردن. فرمود خوب فهمیدی معنای مظلمه رو. پس معنای مظلمه که امامم تأیید کردن، یعنی اون چی که متعلق به انسان است، اهلش، مالش و امثال ذلک، این سه چیز رو بیان کرد. پس مراد از اهل و مراد از عرض کنم که مظلمه انسان که انسان دفاع ازش میکند و جایز دفاع تا کشته بشه، این چیزهایی است که متعلق به انسانه. پس مراد از این اهل و کسانی که انسان باید ازشون دفاع بکند تا جایی که ضامن نیست هرچه بزند بکشد، قطع بکند، جرح وارد کند، حتی بکشد طرف رو، قصاصی ندارد، زمان ندارد، مراد از اهل یه همچه افرادی هست که متعلق به انسانه، تعلق به انسان دارد، همه خیشان و اقارب و عرض کنم که اینها رو میگیره و واجب است دفاع از اونها، که از این روایاتی که خوندیم، از این مطالبی که امام فرمودن برای در مورد دفاع که باید دفاع کرد، عیناً که دفاع از مال واجب است، دفاع از ما یتعلق به انسان که تعبیر میکنیم اهل او، حریم او، عرض او، مصادیقش، همین چیزهاییست که یتعلق به الانسان. پس اینقدر در اسلام عرض کنم که حریم و تجاوز به حریم اهمیت دارد که برای انسان واجب است از حریم خودش ما یتعلق به خیشان و اقارب و بستگان و حتی عرض کنم که کسی که خیشی هم نداره، تو روایت گفت که یه امرعی همراهش هست، معهو امرعتون، یک زنی، نگفت امرعتو که زوجش باشد، یه زنی هم همراه اوست، همینقدر که همراه اوست متعلق به او حساب میشه. اینجا دفاع از او واجب و لازم است، عیناً مثل دفاع از جان، دفاع از حریم، دفاع از تجاوز به عرض کنم که اهل، برای انسان دفاع ازش واجب است. حتی که قدری بریم بالاتر، آیا از اجنبی هیچ ارتباطی با من ندارد؟ آیا یک زنی هست من میبینم افرادی اومدن میخوان این زن رو برو باین، التماس میکند، فریاد میکند، نجات هم بدید، آیا واجب است ما دفاع کنیم از این زن؟ اجنبی است، هیچ ارتباطی ما یتعلق بالانسان نیست، اجنبیه، از خیشان نیست. حتی میفرماد ما از مذاق شهر استفاده میکنیم که دفاع از اون اجنبی هم که ارزش از بین نره واجب است. اگر ما احتمال دادیم این زن رو میخوان ببرن مورد تجاوز قرار بدن، اینجا ولو هیچ ارتباطی با ما ندارد، متعلق به ما نیست، اجنبی است، غریبه است، اما دفاع از اجنبی هم برای جلوگیری از تجاوز و حمله به او واجب است. اینم در ذیل فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن که در ذیل همین مسئله‌ای که عرض کردیم، مسئله 27، مسئله ما تا مسئله 17 و 18 هم خوندیم، بله، روایت مسئله 27، لو وجد مع زوجتهی او احد قرابتهی من ولدهی او بنی او غیرهما من ارحامهی من ینال و منه و من الفاحشه ولو دون الجماع فله دفعه. این هم مسئله 27 که امام در مسائل دفاع بیان میکنه. لو وجد مع زوجته او احد قرابته، تعمیم میده اگر میبیند یک شخصی با زوجه او میخواد عرض کنم که حمله بکند، او احد و قرابتهی، نه تنها زوجه بلکه یکی از خیشانش، من ولدهی، با پسر او مثلا میخواد ببرد او رو لواط بکند، من ولدهی او بنی یا بنتهی او غیره ما من ارحامهی، تعدی میکند به ارحام، زوجه یا ابن و بنت یا یکی از ارحام، من ینال و من الفاحشه، کسی میخواد او رو برد و از او عرض کنم که التزاز ببرد، ینال و من الفاحشه، استفاده فاحشه بودن ازش بکند، ولو دون الجماع، قصد دخول نداره، فقط میخواد با او خوش بگذراند، یه قدری بهش ور میره، نه جماع بکند. اگر کسی رو میبینید میخواد نسبت به یکی از این افرادی که متعلق به شماست، از خیشان شماست، میخواد ببرد با او استلزاز ببرد، ولو دون الجماع فله دفعه، برای اوست دفاع، میتوند از او دفاع کند، به ایستد نگذاره، مراین للعیسر فلعیسر مل امکان، اگر میتوند مراعات عیسر و فلعیسر هم بکند، ولو ادا الالقتل. اینجا دفاع در مقابل یکی از خیشان، اقارب، ولو اقارب دور، اگر کسی میخواد نسبت به او تجاوزی ولو دون الجماع بکند، اینجا واجب دفاع و ولو ادا الالقتل، ولو منجر به قتل خود انسان بشه یا منجر به کشتن او بشه، و یکون و حدرا، اگر او رم کشت هر جور خسارتی به او وارد کرد حدره. این زیلم امام دارن، بل له دفاع عن الاجنبی کدفع عن نفسه، یعنی از روایات ما استفاده کردیم اینقدر دفاع از در مقابل شخصی که میخواد تجاوز بکند ولو دون الجماع ما باید دفاع از اون شخص بکنیم، اهمیت دارد دفاع از حریم، از اهل، که حتی میتونیم بگیم اگر دفاع عن الاجنبی هم باشد بازم دفاع واجبه، اختصاص به جان ندارد که در مقابل حجمه کسی که قصد جان دارد دفاع کنی، حتی اختصاص به اهل و خیشان هم نداره که باید ما دفاع کنیم از حریم و اهل و عرض کنم که کسان خود انسان، بلکه له دفاع عن الاجنبی کدفع عن نفسه، دفاع از اجنبی هم یه زنیست، هیچ ارتباطی با ما نداره، میبینیم عرض کنم که متجاوزی میخواد ببرد او را، ولو دون الدخول، میخواد از او بهرمند بشه و ما باید دفاع بکنیم از اجنبی. عرض کنم که و ما وقع على المدفوع حدرون، دفاع واجب شد حتی از اجنبی، و اگر زد خسارتی وارد کرد، زخمی وارد کرد، اینجا هیچ ضمانتی ندارد. این مسئله هم مسئله 27، این هم مسئله مهمی است که فعلا بحث کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.